هفتم سپتامبر 1997، روز اکران عمومی فیلم گاتاکا، اندرو نیکول 33 ساله و همکاراش حتی فکرش رو هم نمی کردن که فیلم علمی تخیلی ساخته خودش که وارد سینما شده خیلی زود به واقعیتی محض تبدیل بشه. واقعیتی چند برابر شگفت انگیزتر از فیلمنامه خودش. با تماشای گاتاکا چند تا سوال اساسی پیش میاد. آیا میشه با یه آزمایش خون ساده از یه نوزاد تازه متولد شده احتمال ابتلای اون رو به بیماری‌های پرخطر و شایع، مخصوصاً بیماری‌های ژنتیکی برآورد کرد؟ آیا میشه زمان فرارسیدن مرگ اون نوزاد رو پیش بینی کرد؟ و آیا راه حلی هست که بشه بیماری‌ها رو حذف کرد و مرگ رو به تعویق انداخت؟ اگه هست، اون راه حل چیه؟ کریسپر، یه قیچی زیستی عجیب اما ساده، با جزئیات و کارکرد فوق‌العاده حساب شده و ارزون‌تر نسبت به بقیه سیستم‌های ویرایش و کلونینگ ژنی که اساساً از روش سیستم ایمنی یه موجود زنده گرفته شده. یه شاه کلید برای باز کردن خیلی از درهای بسته در دنیای ژنتیک. اما قبل از اینکه بریم سراغ موضوع این قسمت، میخوام یه پیشنهاد خوشمزه و پر از کافئین بهتون بدم. پیشنهاد امتحان قهوه از مجموعه خلاق و منظم استلا. روستری استلا برای هر شخصی با هر سلیقه و ذائقه‌ای قهوه ارائه میده و خیلی تخصصی مزه سازی میکنه. بسته‌بندی محصولاتش هم شیک و با کیفیته. و اینکه میتونین کلی مطلب جذاب از سایت و صفحه اینستاگرام استلا در مورد قهوه و نوشیدنی‌های برپایه قهوه بخونید. آدرس سایت و صفحات اجتماعی استلا تو قسمت شونوت این اپیزود قرار داره. راستی، تو این روزایی که بهتر بیشتر تو خونه بمونیم، استلا فروش آنلاین هم داره. دیگه چی بهتر از این؟ برای اینکه بیشتر با استلا آشنا بشین، تا پایان این قسمت با ژنکست همراه باشید. عزیزان شنونده، سلام. من سودا بصیری هستم، میزبان شما در ژنکست، پادکستی که به پدیده‌های دوروبرمون با عینک ژنتیک نگاه می‌کنه و از اتفاقات روز، رفتارها و بیماری‌های انسانی از دریچه این علم شیرین و جذاب حرف می‌زنه. و شما شنونده آخرین قسمت، یعنی اپیزود دهم از فصل اول ژنکست هستین که در نیمه اول شهریور 1400 منتشر میشه و من قراره تو این قسمت در مورد تکنیک کریسپر کاس9 و اینکه این تکنیک چی هست که تو دنیای علم چند سالیه که سر و صدا کرده با شما حرف بزنم. تکنیکی که بهتره با یه سری اطلاعات پایه مثل دونستن ماهیت RNA، DNA و ژنوم بریم سراغش. اواخر سال 1986، یه دانشجو به نام یوشیزومی ایشینو روی تز دکتراش که شناسایی و توالیابی ژنوم یه نوع باکتری به نام اشرشیاکولای یا به اختصار ایکولای بود کار میکرد. ایکولای یه باکتریه که محل زندگیش روده جانوران و ما انسان هاست و سویه های بی خطرش خیلی بیشتر از انواع خطرناکشه. ایشینو تو 5 ناحیه مختلف ژنوم باکتری ایکولای با فاصله های یکسان به توالی های 29 بازی یا 29 نوکلئوتیدی رسید که تکرارهای مشابه یا همولوگ داشتن و و انقدر ساده از روی این مسئله عبور کرد که حتی تو چکیده مقاله مربوط به تحقیق هم به این مسئله اشاره نکرد. همین 5 تا ناحیه مشابه تو این باکتری جذابیت خاصی برای محقق دیگه‌ای به نام فرانسیسکو موخیکا داشت. موخیکا اون موقع دانشجوی ارشد در دانشگاه آلیکانته تو ساحل مدیترانه اسپانیا بود که روی چندین نوع باکتری کار میکرد. همین نظم و تکرار توالی رو تو خیلی از باکتری‌های مورد مطالعه‌اش مشاهده کرده بود که این همه تشابه توالی اونو دچار شک کرد. این شکش باعث شد یه سری تغییرات تو چارچوب توالی‌خوانی ژنوم باکتری‌های مختلف ایجاد کنه و فکر می‌کرد این روش توالی‌خوانی اونه که اشتباهه. یکم دست نگه داشت و این تشابه توالی عجیب باعث شد موخیکا تو پروسه تحقیق عقب نشینی کنه. تقریباً 3 سال بعد، یعنی حدود سال 1990، تکنیک‌های ژنتیکی به حدی پیشرفت کرد که توالی‌یابی دقیق ژنوم راحت شد و اون موقع بود که دانشمندای ژنتیک مولکولی شک موخیکا رو به یقین تبدیل کردن. واقعیت این بود که این 5 ناحیه با فواصل مشخص و تعداد یا کدهای بازی ژنتیکی برابر از ثبات خاصی برخوردار بود و هیچ جوره نمیشد نادیدشون گرفت. اگه یادتون باشه در مورد کدهای ژنتیکی تو اپیزود 5 ژنکست هم مفصل حرف زدیم. ما متاسفانه همه باکتری ها رو عوامل عفونی تصور میکنیم، اما همه‌شون برای انسان مضر نیستن و حتی خودشون هم در مقابل بعضی ویروس ها آسیب پذیرن و با سیستم ایمنی خیلی باحالی که دارن میتونن از خودشون مقاومت نشون بدن. حالا اینکه سیستم ویرایش ژنی ما چه ربطی به سیستم ایمنی باکتری ها داره نکته اصلی ماجراست که اگه کمی صبر کنی متوجه قضیه میشی. کشف توالی مشابه در بین ژنوم باکتری ها خبری بود که در نوع خودش جالبه، اما شگفت انگیزتر از اون پی بردن به تعلق نداشتن این ژنوم به خود باکتری بود. یعنی انگار یه موجود مهاجم که مطمئنن یه ویروسه اومده یه سری جنجال تو ژنوم باکتری به راه انداخته و بعدش باکتری از این اتفاقا سربلند بیرون اومده و تو اون توالی 29 نوکلئوتیدی یادداشتی برای یه آنزیم یا پروتئینی به اسم کسناین که یه نوع قیچیه و کنار این توالی نشسته جا گذاشته. یادداشتی با این مضمون: کسناین عزیز، مهاجمی که چند وقت پیش بهمون حمله کرد این مشخصاتو داشته، یادت باشه ها. درست مثل کارت واکسیناسیونی که بعد از زدن واکسن بهمون میدن و روش مینویسن که ما در مقابل چه ویروسی واکسینه شدیم. به صورت جزئی اگه بخوام توضیح بدم اینه که سیستم دفاع باکتری در مقابل ویروس از 2 قسمت تشکیل شده. اولین قسمت، قسمت‌های کوچیک از توالی‌های تکرار شونده DNA که Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats نامیده میشه. یعنی تناوب‌های کوتاه و فاصله دار خاص که خوشه خوشه و به طور منظم تکرار شدن. استفاده از این اسم دهم پرکن و تکرار مداومش واقعا سخته که باعث شد از مخفف این عبارت یعنی کریسپر استفاده بشه. قسمت دوم این سیستم ایمنی پروتئینیه که در کنار این کریسپره و خاصیت آنزیمی داره و میتونه دی ان ای رو مثل یه قیچی ببره. اسم این جزء کس9ه. زمانی که ویروس به باکتری حمله میکنه، کسناین این قسمتی از دینه ویروس رو میبره. همین تیکه بریده شده ویروس رو به دینه باکتری میدوزه که تو حافظه ژنومی باکتری به یادگار بمونه که چه نوع ویروسی با چه مشخصاتی حمله کرده. همون کارت واکسنی که گفتم. تو ژنوم هر موجودی از جمله خود باکتری انواعی از آرنی ها وجود داره. یه نوع آرنی که تو کریسپر نقش مهم داره آرنه راهنما یا گاید آرنه. گاید آرنه به کسنایم وصل میشه و یه ترکیب قدرتمند تشکیل میشه. این ترکیب مثل یه سربازیه که تو برج دیدبانی تفنگ به دست داره نگهبانی میده که بر اساس لیست ویروسایی که قبلا بهش حمله شده و نابود شدن و تو حافظه ژنومی باکتری ثبت شده هر جنبنده‌ای رو شناسایی میکنه و هر گونه مشابهت مواد معلق با اسامی موجود تو لیست رو نشونه میره و کیو کیو بنگ بنگ از بین میبره. خب شاید تا این رو بگیم که این که سیستم ایمنی باکتریه، خب که چی؟ سال 2012 دانشمندا از جمله پروفسور جنیفر ددنا توجه خاصی به این سیستم ایمنی کردن و متوجه شدن مکانیزم کریسپر به شکلی که میتونه دی ان ای های غیر ویروسی رو هم تحت نفوذ خودش قرار بده، یعنی ژنوم یه موجود دیگه تو هر ارگانیسمی میتونه هدف کریسپر باشه. اگه از ابزارهای درستی استفاده بشه، این سیستم ایمنی میتونه به یه سیستم تغییر و ادیت فوق‌العاده با دقت بالا که موقع اصلاح یه ژن کمترین آسیب رو به بقیه ژن‌ها میرسونه تبدیل بشه. یه ادیت به راحتی تصحیح یه اشتباه تایپی. و در واقع اگه این سیستم تو ژنوم ما تعبیه بشه، این یعنی همه چیز. یعنی مشکلات تنفسی و ریوی حاد، نقص عضوها، جهش‌های ژنتیکی خطرناک، انواع سرطان‌ها میتونن ریشه‌کن بشن و حتی واژه بیماری و نقص از دایره لغاتمون میتونه حذف بشه. مثلا یه سری اطلاعات در قالب کد ژنتیکی به این قیچی وارد می‌کنی و این قیچی و سیستم عاملش یه شخص ضعیف قد کوتاه با استعداد ابتلا به فشار خون یا سرطان رو به یه فرد قد بلند سالم که میتونه فرزندانی قد بلند و سالم هم به دنیا بیاره تبدیل کنه. فوق‌العاده نیست؟ معجزه کریسپر به انسان و باکتری محدود نمیشه. روش کار این تکنیک نقشه راهی شد که بشه به دوباره احیا کردن بعضی گونه های منقرض شده مثل ماموت ها فکر کنیم، یا مثلا به تولید میوه های با کیفیت تر یا با اندازه های دلخواه خودمون، یا خاموش کردن یه ویژگی خاص توی یه نوع پشه موزی که برای ما انسان ها ضرر داره. یعنی مثل نویسنده فیلم‌های تخیلی بشینیم و به هر چیزی که فکر می‌کنیم دور از دست رسه با کریسپر ملموس‌تر و عملیش کنیم، چه در مورد ما انسان‌ها و چه در مورد گیاه‌ها و جانورهای دیگه. این برش‌ها و شکست‌هایی که کریسپر ایجاد می‌کنه هر دو رشته دی‌ان‌ای دو رشته‌ای رو از هم باز می‌کنه و هر ژنی که کریسپر مورد حمله قرار می‌ده دیگه غیر قابل استفاده یا به اصطلاح خاموش میشه. این اتفاق شاید در مورد ژنوم ویروسی خیلی خوب باشه، اما برای اصلاح ژن‌های دیگه این یه ایراده. واسه همینه که گفته میشه این هنوز آغاز راه برای کریسپره. هر تغییری که این سیستم ویرایش بخواد ایجاد کنه یه تغییر پایدار خواهد بود، یعنی حفظ میشه و به نسل بعدی هم انتقال پیدا میکنه. در مورد تغییرات خوب، این ثبات خیلی خوبه. مثلا من سعی میکنم یه ژن معیوب مربوط به یه نوع بیماری ژنتیکی به نام دیستروفی عضلانی خودم رو که تا نسلها در شجرنامه خانوادگی وجود داشته با کریسپر اصلاح کنم. بعد از اصلاح دیگه اثری از این بیماری نه در من و نه در فرزندان من خواهد بود. اینجا فقط میشه گفت وای چقدر عالی. اما اگه این سیستم با حذف ژن معیوب دیستروفین بزنه و یه سری ژن سالم بغلی رو هم خراب کنه چی؟ تازه قضیه یه ایراد کوچولوی دیگه هم داره. این تصور ماست که دیگه کلن بیماری حذف میشه. هر صفتی برای تعریف شدن در بدن ما یه نسخه در پدر و یه نسخه در ژنوم مادرمون داره. یعنی حتی اگه طبق مثالی که زدم مثلا مشکل دیستروفی من نوعی کاملا حل بشه و همسرم ژن معیوب این بیماری رو داشته باشه، ممکنه این ژن باز هم به فرزند من حتی به صورت ناقص منتقل بشه. اینا ابهاماتیه که در مورد کریسپر وجود داره. سال 2019 دانشمندان دانشگاه هاروارد روی یکی از ایرادهای کریسپر کار کردند و روش پرایم ادیتینگ که ورژن جدیدی از کریسپر هست رو ارائه دادند. اجزای تشکیل دهنده و روش ویرایش پرایم ادیتینگ از کریسپر الگو برداری شده و تنها مزیت اون اینه که این بار دامنه ویرایشش دقیق تره و برش، حذف و حتی اضافه کردن قطعی اگه بخواد صورت بگیره، آثار مخرب خیلی خیلی کمتری به توالی‌های مجاور ژن مورد نظرمون داره. واسه همینه ارزش این خبر با خبر جایزه نوبل شیمی پروفسور ددنا و همکارش میتونه برابری کنه. اما هنوز روش پرایم ادیتینگ در سطح گسترده تری مثل استفاده از کریسپر جا نیفتاده. کریسپر در آغاز با هدف درمان نابینایی ها، انواع سرطان ها و نوع کمخونی به نام کمخونی داسی شکل به کار گرفته شد. تو بیماری کمخونی داسی شکل، گلبول های قرمز خون شکلی شبیه داس پیدا می کنند و همین بد شکلی باعث می شه اکسیژن خون درست منتقل نشه و فرد به نوع کمخونی حاد دچار بشه. اما سال 2020 ددنا و تیمش بیشتر به فکر ریشه‌کنی پاندمی کرونا با همین روش افتادن. ددنا اعتقاد داشت کریسپر به دلیل جنگ طولانی مدت باکتری با ویروس تکامل پیدا کرده و ما انسان‌ها در حال حاضر وقت نداریم منتظر بمونیم تا سلول‌های خودمون مقاومت طبیعی خودشون رو در برابر این ویروس ایجاد کنن. بنابراین ما باید از نبوغ خودمون برای این کار استفاده کنیم. فعلا اگه بخوایم خلاصه از چندین مقاله‌ای که در مورد بکارگیری کریسپر برای درمان کرونا چاپ شده رو داشته باشیم، میتونیم بگیم بیشتر از پیشرفت در زمینه کلی کریسپر، در زمینه ساخت آرنی‌های آزمایشگاهی نتایج فوق‌العاده‌ای به دست اومده. همون آرنی‌هایی که می‌رفتن می‌چسبیدن به کس9 و شروع می‌کردن به قیچی قیچی کردن ویروس‌ها. و این یعنی یکی از اجزای مهم این ویرایشگر شگفت انگیز تمایز خاصی پیدا کرده. اینکه دانشمندا یه یکی که اعمال کریسپر این همه ریز شدن باعث میشه اونو زودتر به هدف نزدیک کنه و حتی به سوالاتی که توی مقدمه این اپیزود مطرح شد یه سوال دیگه با یه جواب غافلگیر کننده اضافه بشه. اینکه آیا میشه قبل از به دنیا اومدن یه بچه یک یا خیلی از ویژگی‌ها و نقص‌های ژنتیکی خاصش رو تغییر داد؟ کریسپر به این سوال هم جواب بله میده. اما همه این اتفاقاتی که میتونه بیفته تو حاله‌ای از ابهام به خاطر مسائل اخلاقی قرار میگیره. چرا؟ خب باید اینطوری بگم. مثلا نابود کردن بیماری خوبه. یا تو خوشحال کننده بودن خبر حذف یه ژن آسیب رسان به بدن ما که توی یه نوع پشه است که از قضا این پشه هم ما رو نیش میزنه شکی نیست. یا اینکه این سیستم ویرایش میتونه ورژن خوشگلتر و بی نقصتری از ما ارائه بده خیلی خوبه. اما یه درصد فکر کنیم اهداف شومی رو هم میشه با کریسپر در سر پروروند. مثلا به جای طبیعی ژن حاوی یه ویتامین خاص، یه سم کشنده رو وارد ژنوم یک گیاه کرد و اونو به تولید انبوه رسوند و بین افراد یک جامعه پخش کرد. یا دومی مشکل اخلاقی که به وجود میاد اینه که کریسپر این اجازه رو به پدر و مادر بچه‌ای که هنوز پا به این دنیا نذاشته میده که تصمیمات خودخواهانه‌ای بگیرن و یه جورایی ارزش فرزندآوری به حد یه چیزی مثل خرید اینترنتی یک کالا تنزل پیدا کنه. شاید بگیم مگه کم کردن درد و رنج ناشی از بیماری بده؟ خب نه، ولی ذات انسان زیاده خواهیه و مطمئنن مسئله به ادیت یه سری بیماری ختم نمیشه و حتی خصوصیات رفتاری و ظاهری فرزند هم زیر ذره بین قرار میگیره. اصلا بعد یه مدت میبینی کلی بچه شبیه هم به دنیا اومده، چون سلیقه مادرها و پدرها میتونسته مشابه باشه، که اینجا میرسیم به قضیه فرگشت و تکامل که نمیخوام وارد این حوزه ها بشم. وقتی به این بوده قضیه فکر میکنیم، میبینیم که کریسپر به اون آسونیایی هم که فکر میکنیم نیست. اما حتی اگه با این مسائل اخلاقی که غیر قابل چشم پوشیه بتونیم کنار بیایم، رسیدن به این درجه از پیشرفت در زمینه ویرایش ژنوم خیلی دوره. حتی با اینکه چشمانداز دقیقی برای این تکنیک خارق‌العاده تعریف نشده، اما تا به حال خبرای بدی در موردش هم به دستمون نرسیده. مثلا اینکه دانشمندای چینی حتی در مورد درمان HIV و تغییر ژنی ویروس ایدز به نتایج قابل قبولی رسیدن. با وجود همه این چالش‌های اخلاقی و حتی تکنیکی برای کریسپر، یه واقعیتی هست که باید بپذیریم و اون هم اینه که کشف همچین ویراستار مولکولی دقیق و کوچیک تو گوشه ژنوم یه موجود چند میکرونی باعث شده رویکرد علم ژنتیک تحت تأثیر قرار بگیره. و اگه این تکنولوژی دست کسایی بیفته که معتقدن علم برای آسون کردن مسیر زندگیه، میتونه اتفاقاتی در حد معجزه یا آرزو رو به خاطره‌های شیرین تبدیل کنه، مثل یه چاقوی جراحی که میتونه زندگی ببخشه یا حیات یه موجود زنده رو تهدید کنه. این اپیزود با برداشتی از کتاب جدید و جذاب The Codebreaker نوشته ی والتر ایساکسون بود که در مورد زندگی پروفسور جنیفر ددنا و کارهاش و سیر تحولات پیرامون تکنیک کریسپر منتشر شده. لینک مربوط به منابع این قسمت رو در شنوت این اپیزود ژنکست قرار دادم که برای مطالعه دقیق تر میتونیم بهش مراجعه کنیم. تو این اپیزود برای اولین بار میخوام یه پادکست معرفی کنم. پادکستی سلامت محور با محتوای خیلی خوب. پاددارو پادکستیه که میاد هر موضوعی که به نوعی سلامتمون رو تهدید میکنه رو در قالب یه داستان جذاب روایت میکنه، جوری که با شنیدنش گذشت زمان رو حس نمیکنی، ولی وقتی هر اپیزود به پایان میرسه میبینی کلی مطلب جدید یاد گرفتی. موضوعاتی هم که پاددارو تا به حال در موردش حرف زده مثل یک منو متنوعه و مطمئنم میتونی توش موضوع مورد علاقت رو پیدا کنی. گوش دادن به پاددارو یعنی انگار یه نفر به فکر سلامتیته، یه نفر حواسش بهت هست. پاددارو رو میتونین از تمام اپلیکیشن های پادگیر دانلود و گوش کنین. کافیه که به فارسی کلمه پاددارو رو سرچ کنین. خب، بعد از شنیدن این اپیزود مطمئنم پیشنهاد یه نوشیدنی گرم و خوشمزه میتونه جذاب باشه. مجموعه استلا خرید انواع قهوه، چای ماسالا و شکلات داغ رو به صورت حضوری و آنلاین برای ما راحت تر کرده. محصولاتی که نوشیدنش تو هر فصل سال، چه تو روزهای گرم تابستون، چه تو شبهای سرد زمستونی میچسبه. دفتر فروش استلا در ملا صدرا در تهران قرار داره و شما با یه تماس تلفنی و تعیین وقت قبلی میتونین حتی برای تست رایگان محصولات یا خرید مطمئن‌تر به استلا مراجعه کنید. این آخرین قسمت از اولین فصل ژنکست بود که شنیدید. از آبان 99 با همراهی شما ژنکست پیش رفته و تو این مسیر خیلی افراد برای بهتر شنیده شدنش کمک کردن. تشکر میکنم از نیما و نوید بنیادی، دو برادری که زحمت طراحی لوگو و ویرایش متون ژنکست رو بر عهده داشتن. و خسته نباشید میگم به طراح کاورهای اپیزودهای ژنکست، مریم صنعتی ایرانی. و ممنونم از همه شما عزیزانی که به نوعی به هرچه بیشتر شنیده شدن ژنکست کمک کردید. عزیزان شنونده، این دهمین ژنکستی بود که شنیدین، یعنی آخرین قسمت از اولین فصل نیمه اول شهریور ماه 1400 و من سودا بصیری و اینجا ژنکست.